ساعت 6 عصر ایران. فرمانده سپاه پاسداران اظهارات سخنگوی این نهاد نظامی را تکذیب کرد. یک نفر روز پنج شنبه در نجف آباد در ملأ عام اعدام شد. جو بایدن حمله های هوایی اخیر در عراق را برای بازداشتن جمهوری اسلامی از حمله به نیروهای آمریکایی عنوان کرد. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. فرمانده سپاه پاسداران پنج شنبه با اصلاح اظهارات سخنگوی نهاد نظامی درباره حمله دو ماه پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل معروف به طوفان الاقصی گفت این عملیات به صورت مستقل انجام شد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می‌دانند. حسین سلامی در مراسم تشییع جنازه رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بدون نام بردن از رمضان شریف سخنگوی سپاه اظهارات او را چنین اصلاح کرد.
او میگفت، به من گفت این عبارتی که من گفتم قصدم این بود که بگویم نتیجه طبیعی طوفان الاقصی گرفتن انتقام حاج قاسم نتیجه این بود نه انگیزه آن. بنابراین من رسما اعلام میکنم طوفان الاقصی کاملا فلسطینی بود.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه در یک نشست خبری در تهران گفته بود که حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر یکی از انتقام‌های محور به گفته او مقاومت از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی بود. ساعتی پس از این اظهارات گروه افراطی حماس با صدور بیانیه انگیزه انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی را به عنوان دلیل حمله به اسرائیل رد کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرد که صبح امروز پنج شنبه فردی در شهر نجف آباد به اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی در ملأ عام اعدام شده است. این خبرگزاری بدون نام بردن از او از قول یک منبع آگاه گفت که او در سال 1383 با همکاری دو تن دیگر از بانک کشاورزی نجف آباد سرقت کرده و هنگام فرار یک مأمور نیروی انتظامی را کشته بود. ایرنا در عین حال فرد بازداشت شده را سردسته باند سرقت مسلحانه معرفی کرده و نوشته او نزدیک به 11 سال متواری بوده و در نهایت آذر 1394 بازداشت شده. به تازگی نهادها و فعالان مدافع حقوق بشر از افزایش قابل توجه اعدام در یک سال اخیر در ایران ابراز نگرانی کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید حمله های هوایی این هفته نیروهای آمریکایی در عراق با هدف بازداشتن جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی تحت حمایتش از حمله به کارکنان و تأسیسات ایالات متحده انجام شده است. جو بایدن در نامه‌ای به رهبران کنگره آمریکا که متن آن چهارشنبه منتشر شد نوشت این حمله ها به قصد کاهش و از هم گسیختن مجموعه حمله های دنباله‌دار علیه آمریکا و شرکایش و همچنین به منظور بازداشتن جمهوری اسلامی ایران و گروه های شبه نظامی تحت حمایتش از حمله یا حمایت از حمله به کارکنان و تأسیسات آمریکا انجام شده. رئیس جمهوری آمریکا در این حال افزود که ایالات متحده آماده است در پاسخ به تهدیدها یا حمله های بیشتر در صورت لزوم اقداماتی به نوشته او فراتر و مناسبتر انجام دهد. اما رسانه‌های دولتی ایران گزارش کردند که جمهوری اسلامی و روسیه توافقنامه‌ای را نهایی کردند که به جای دلار آمریکا با ارزهای محلی معامله کنند. این توافق در جریان نشست رؤسای بانک مرکزی دو کشور در روسیه نهایی شده. هم جمهوری اسلامی ایران و هم روسیه مشمول تحریم‌های ایالات متحده هستند. رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با مهدی طاهباز درباره این توافق میان جمهوری اسلامی و روسیه و ایجاد یک خط اعتباری برای واردات کالاهای اساسی از سوی ایران توضیح میده.
روابط اقتصادی ایران با روسیه از بعد از تجاوز روسیه به اوکراین پیش بینی میشد که جدی‌تر بشه. بارها هم تاکید بر این شد بر راه اندازی خطوط اعتباری، ارتباط شبکه بانکی داخلی ایران با روسیه و استفاده از کارت میر، تمام اینها مطرح شد و الان هم که خب آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی در روسیه سفر کردم، توافقاتی صورت گرفته، گشایش اعتباری هست که اعلام شده 17 میلیون یورو یک بخشی از اون هست و در بخش دیگر یک عددی هم یک چیزی بوده 65 میلیون یورو اگر اشتباه نکنم، توافقاتیه که صورت گرفته برای خطوط اعتباری که ایران بتونه به واسطه اونها کالای اساسی وارد بکنه. اما سوال اصلی اینجاست که در مجموع که این به 100 میلیون دلار هم نمیره، آیا این عدد توان تأمین واقعی کالای اساسی ایران رو داره؟ اصلا 100 میلیون دلار در بهترین حالت چه سهمی میتونه از واردات به طور متوسط 20 میلیارد دلاری کالاهای اساسی در ایران داشته باشه؟ وقتی این اعداد و ارقام رو کنار هم قرار میدیم، میبینیم که این همه هیاهویی که پیرامون این توافق و این خطوط اعتباری و همکاری که داره صورت میگیره رخ داده، خب بیشتر یک پروپاگاندای رسانه‌ای هست و در عمل هیچ تأثیری بر واردات کالاهای اساسی ایران حداقل نخواهد داشت و سهمش از حجم دلاری واردات ایران بسیار بسیار ناچیز.
و آقای غیبی، چقدر این خطوط اعتباری که ایجاد شده دو طرفه است؟ چون چیزی که من دیدم تنها صحبت از ایجاد خطوط اعتباری در روسیه برای واردات کالاها از روسیه است. آیا بالعکس این ماجرا هم در ایران اتفاق افتاده و یا قرار اتفاق بیفته؟
فعلا چیزی اعلام نشده در این زمینه و ما اگر برگردیم به پیشینه مبادلات تجاری دو کشور، خب مسئولین ایرانی بارها تاکید کرده بودن که ایران میتونه یکی از تأمین کنندگان اصلی روسیه باشه بعد از تحریم هایی که غرب علیه روسیه وضع کرد، اما در واقعیت چیز دیگری رخ داد. از سمت آسیا کشورهایی مثل کره و ژاپن و چین سهم بسیار بالایی رو گرفتن و حتی در یک فاصله بسیار دورتر کشوری مثل برزیل تونست سهم بسزایی از اقتصاد روسیه رو در دست بگیره و ایران کماکان در حداقل ممکن قرار داره صادراتش به اونجا. تراز تجاری دو کشور هم به نفع روسیه هست. بنابراین آنچه که اعلام می شده و اگر در روزهای آینده هم بخوان مانور خبری روش بدن، خود دور از واقعیت است و روند اقتصاد روسیه، وارداتش و نوع مبادلاتی که داره انجام میده نشون دهنده اینه که اگر در ظاهر در حوزه سیاست با ایران دوست است روسیه، اون هم در ظاهر، ولی در حوزه اقتصاد به طور کامل بیگانه است و هیچ فضایی رو برای کالاهای ایرانی باز نکرده و در پایین‌ترین حد ممکن این مبادلات رو نگه داشته و در نهایت میشه گفت برنده اصلی مبادلات اقتصادی در منطقه با ایران روسیه است.
و شما در میان صحبتاتون به کارت میر اشاره کردین. روسیه پس از اینکه فعالیت کارت‌های ویزا و مستر در این کشور پس از حمله به اوکراین متوقف شد، یک سیستم جدید بانکی رو به نام میر راه اندازی کرد. چند کشور دیگه هم استفاده از کارت میر در سیستم داخلی خودشون آغاز کردن. آیا ایران هم قرار وارد این سیستم بانکی بشه؟
خب از سال گذشته بارها به زودی می شود رو ما در صحبت‌های مسئولان شنیدیم، ولی هیچ وقت این فعل می شود به شد تغییر پیدا نکرد. روسیه در اصل این کارت میر رو هم که ازش استفاده میکنه به نوعی خاص فشار شهروندهای داخلی، فشار تحریم‌ها و قطع ارتباط مالی با دنیا رو کم بکنه. اگر به کشورهایی که دارن از این کارت هم استفاده میکنن نگاه بکنیم، عمدتاً کشورهایی هستن که از شوروی سابق جدا شدن و یا یک کشوری مثل ویتنام و ترکیه که و حتی امارات که صحبتایی بود که اینها بیشترین توریست روسی رو پذیرا هستن و یک مقدار کار رو برای توریستا راحت کرده. حوزه مبادلات تجاری هم روسیه خب برنامه‌های خودش رو با چین، برزیل و هم به گونه دیگری داره پیش میبره و چین یکی از خریداران عمده نفت از روسیه هست. بنابراین و حتی امارات متحده عربی میشه گفت بزرگترین خریدار نفت روسیه است که نفت رو ازش میگیره و مجددا صادر میکنه. بنابراین در حوزه تجارت بین المللی چندان نیازی به این نداشتی، یک مقدار برای وارداتش از کشورهای منطقه و در حوزه توریستا و سرمایه گذاری هایی که انجام میدن این اقدام رو رقم زد که ایران باز هم در این وسط نقشی نداشت، ندارد و نخواهد داشت.
دیدگاه رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی رو شنیدید درباره توافقی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه برای نهایی کردن معامله به جای دلار با ارزهای محلی و همینطور یک خط اعتباری، ایجاد یک خط اعتباری برای واردات کالاهای اساسی. اما فرزانه فصیحی دونده سرعتی ایران در دوی 60 متر رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی داخل سالن صربستان قهرمان شد. در این باره بیشتر می‌شنویم از نسرین افشار.
فرزانه فصیحی سریع‌ترین دونده زن ایران معروف به دختر باد ایران روز سه‌شنبه در مرحله نهایی رقابت 260 متر مسابقات بین‌المللی دو میدانی داخل سالن صربستان با زمان 7 ثانیه و 50 صدم موفق شد زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرده و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. این قهرمان 31 ساله این روزها برای آماده سازی و کسب سهمیه المپیک فرانسه در کشور صربستان تمریناتش را پیش می‌برد. او پیش از این در مورد هزینه‌های آماده سازی و تمریناتش قبل از مسابقات بین‌المللی به روزنامه اعتماد گفته بود خودش به طور شخصی هزینه‌های مربی و آماده سازی برای مسابقات را متقبل می‌شود، چرا که پاداش‌هایی که از سوی فدراسیون دو میدانی دریافت می‌کند کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. اما فرزانه فصیحی به دلیل حمایت مردم در اعتراضات سال گذشته موسوم زن زندگی آزادی، یکی از محبوب‌ترین ورزشکاران زن ایران از سوی مردم نیز به شمار می آید. او همچنین در تیر ماه سال جاری در رقابت‌های دو و میدانی آسیا با کسب مدال نقره نایب قهرمان این مسابقات شد و همچنان رکورد‌های 60 متر داخل سالن، 100 متر فضای باز و 4 در 100 متر امدادی ایران را در اختیار دارد.
گزارشی بود درباره قهرمانی فرزانه فصیحی دونده پر افتخار سرعتی ایران که تونست در رقابت‌های بین‌المللی صربستان در مسابقات داخل سالن دو و میدانی قهرمان بشه. در آستانه جشن سال نو میلادی معروف‌ترین ستاره‌های موسیقی پاپ در روسیه برای یک پارتی شبانه گرده هم اومدن و تنها تفاوت این پارتی با سال‌های قبل تقاضای ورود نیمه اوریان بود. اما جنجالی که این گرده همایی در پی داشت نشون میده فضای داخلی روسیه کاملاً با سال‌های پیش از جنگ متفاوت شده. آنا رایسکایا در این باره بیشتر گزارش میده.
یک هفته پیش ناستیا ایولیوا مجری یک شو تفریحی پربیننده تلویزیون روسیه ستاره‌های موسیقی پاپ و چهره‌های رسانه‌ای معروف روس را برای شرکت در یک پارتی شبانه به باشگاهی در مسکو دعوت کرد. روی دعوتنامه نوشته شده بود ورود تنها به شرط نیمه اوریان بودن. به گفته میزبان او با این تقاضا خواسته بود پارتی شبانه‌اش با گردهمایی‌های دیگر در آستانه جشن سال نو میلادی متفاوت باشد. اما شاید به آن دلیل که این گردهمایی با سیاست کرملین برای تقویت ارزش‌های اخلاقی در روسیه به شدت در تضاد است، شرکت کنندگان در آن به رغم پیام‌های عذرخواهی با مجازات و محدودیت‌های سنگین روبرو شدند. کنسرت های لالیتا خواننده معروف در سراسر روسیه لغو شد. فیلیپ کیرکوروف ستاره درجه یک فرهنگ پاپ از حضور در تلویزیون روسیه منع شده و حتی شوی موزیکال ویژه جشن سال نو که او در آن نقش اصلی را داشت ویرایش می شود تا صحنه های بازی وی حذف شود. خواننده رپ با اسم مستعار واچو که تنها پوششش ته این پارتی شبانه جوراب روی آلت تناسلی بود گویا به دلیل تبلیغات دیگر باشی به 15 روز بازداشت و پرداخت جریمه سنگین محکوم شد. ناستیا ایولیوا میزبان این پارتی با تهدید جریمه معادل بیش از 10 میلیون دلار روبروست. کسانی که علیه وی شکایت کردند میخواهند این پول به بنیادی به نام مدافعین میهن واریز شود. بنیادی که با حکم ولادیمیر پوتین تأسیس شد تا حامی مالی کسانی باشد که در جنگ علیه اوکراین مشارکت کردند. در حالی که از ابتدای جنگ علیه اوکراین هنرمندان معترض ناچار شدند روسیه را ترک کنند، تحولات هفته گذشته نشان داد حتی هنرمندان طرفدار حکومت در امان نیستند. فضای سیاسی اجتماعی داخلی در روسیه کاملا متفاوت شده و قانون ننوشته‌ای که به پولداران روس اجازه می‌داد به شرط عدم مخالفت با کرملین به زندگی تجملاتی خود ادامه دهند اعتبارش را از دست داده. از دید تحلیلگر روزنامه کامرسانت مجازات شرکت کنندگان پارتی شبانه جنجالی یک گام دیگر روسیه به سوی ایران ارتودکس است، تنها با این تفاوت که به نوشته وی هنوز پلیس امنیت اخلاقی در روسیه ایجاد نشده و در غیاب آن شهروندان روس طرفدار جنگ با خبرچینی و شکایت به جای این نیروها عمل میکنند. آن نرسکه رادیو فردا.
با این گزارش رفته رفته به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از اینکه همراه من و رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. من با شما خداحافظی میکنم. همکارانم در بخش های بعدی باز خواهند گشت.